عليه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 4 این مسئله گفته شد و مطلب کامل شد، دیگه بحثی باقی نموند. رسیدیم به مسئله شماره 5. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اذا شکت فی ان الخارج دم او غیر دم او رأت دما فی ثوبها و شکت فی انه من الرحم او من غیره لا تجری احکام الحیض. در این مسئله شبهه هم نیست، خلافی هم وجود ندارد و از واضحات هم هست، ادله هم در حد قابل توجهی وجود دارد. می‌فرماید که اگر مرئی شک بکند که این چیزی که از او خارج شده است خون هست یا غیر خون، در این صورت خب طبیعتا شک در اصل تحقق موضوع هست، موضوع دمی است که خارج بشود. این اصلا درباره دم بودن و خون بودن اون شیء مایع خارجی شک دارد، بنابراین موضوع محقق نمیشد، جای برای بحث نیست. نیازی هم ندارد که ما به استصحاب تمسک بکنیم، هرچند استصحاب جا دارد، نیازی به استصحاب ندارد. مسئله واضح هست، شک در تحقق موضوع هست. یا ببیند که او رأت دمن فی ثوبها و شکت فی انه من الرحم او من غیره لا تجری احکام هست، خونی ببیند و شک بکند که این خون از رحم خارج شده است یا از غیر رحم، اینجا هم احکام حیض جاری نیست. چرا جاری نیست؟ مطلب واضحه، باید مخرج مشخص باشد. حیض خونیست که خارج می شود از مخرج خاص، یعنی از قبر. او شک در خصوصیت موضوع، شک در تحقق خود موضوع هست، جایی برای مسئله دارد. استصحاب عدم حیض هم که وجود دارد. و اما و این علمت، مسئله شماره 5، و این علمت به کونه ولی منتظر شما نشستم، تعجبم کردم که چطور غیبت کردید، دیگه خرید کتاب هست یا چیزی شما رو مشغول کرده بود. مسئله شما رو 5، ابتدای مسئله جزء واضحات بلکه ضروریات، اینجا رسیدید در بحث اجتهاد اصلا فحص نکنید، مسئله کامل، نیاز به اجتهاد ندارد. إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره، لا تجري أحكام الحيض تمام. تو اینجا بحث داره از واضحات، شک در تحقق موضوع هست دیگه، شک در تحقق موضوع که اثر ندارد. و این علمت بکونه دمن و اشتبه علیها فاما ان یشتبه بدم الاستحاد او بدم البکاره او بدم القرحه، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك، وإلا فيحكم بأنه استحاضة. و این اشتبه به دم البکارت یختبر و به ادخال قطنت به ادخال قطنت فی الفرج و صب قلیلا ثم اخرجها بهتر بود، ف این کانت مطوقتا بالدم فهو بکارتون و ان كانت منغمسه به فهو حيض، والاختبار المذكور واجب. فرمود اگر خونی را دید در این محدود بود که این خون از مخرج اصلی بیرون آمده، شک در تحقق اصل خون نداری، ولی شک در وصف آن داری که این خون خون حیض است یا خون استحاضه و یا غیره ها و یا غیره ها. می‌فرماید اگر شک بین دم حیض و دم استحاضه بود، این همه بحث کردیم برای اینه که چه؟ که اول به صفات مراجعه میکنیم. یادمان نرد عادت بعد از صفات هست، علامت اول صفات هست، پس از صفات عادت هست. اول به صفات مراجعه بشود، اگر اسود و احمر و خروج ان حرارتن و دفق داشته باشد حمله به حیض می شود. اگر این صفات رو نداشت، که طبیعتا این صفات رو ندارد، اگر این صفات رو داشت که شک نمی شد. بر فرضی که این صفات در کار نباشد، باید به عادت مراجعه بشود. اگر در ایام عادت بود، صفات رو هم نداشت، حمله به حیض می شود. و اگر صفات هم نبود، ایام عادت هم نبود، حمله به استحاضه می شود. شما ممکنه سوال بکنید که قاعده امکان کجاست؟ اینجا مگه جای قاعده امکان نیست؟ فرض ما این است که در وضعیتی نیست که شامل قاعده امکان بشود، خارج از منطقه قاعده امکان هست. قاعده امکان رو براتون شرح هم دادم، بازم در آینده نه چندان دور از قاعده امکان بحثی به عمل خواهد آمد. خلاصه جایی برای قاعده امکان هم نیست و هم ایام عادت که نیست دیگه، ایام عادت که نباشه، و فاصله هم که فاصله لازم بین القرآن بین الطهرین نباشه، جایی برای قاعده امکان وجود ندارد. قاعده امکان هم که نیست، صفات هم ندارد، ایام عادت هم نیست، حبل بر استحاضه می شود. این همان بحث صفات و یا علانیت صفات و عادت هست. جایی که بحث از علانیت صفات و عادت باشد مشخص، صفات داشت، عادت بود، علانیت برای حیث هست. اگر نبود علانیتی وجود ندارد و حمل بر حیث نمی شود. اما اگر شک بشود بین این که این دم که خارج شده است دم حیض است یا دم بکارت است، در این صورت متن فرمود که پنبه را بگیرد و بگذارد داخل، اگر اون پنبه به صورت مطوق یعنی اطراف پنبه دائره ای خون آلوده شد، یعنی خون به عنوان یک دائره در اطراف اون پنبه شکل گرفت، حمل بر خون بکارت می شود. اما اگر پنبه در داخل منطقه فرو رفت یعنی خون فرو رفت به پنبه و کاملا پنبه خونی شد، در این صورت حمل به حیض می شود. شما اشکال نکنید، فعلا می رسید که خب این اولا اتفاق بسیار نادریه و ثانیا آزمایش بسیار سادهی می طلبد. راه حلش آزمایش بسیار سبک کش میشد که خب این بکارت جرحی در اون مراحل ابتدایی منطقه صورت گرفته است، یا خونی است که از دیوار رحم ترشح میکند، آزمایش ساده‌ای دارد، نیازی به این حرفا نیست. اینا رو بگذارید کنار، فعلا ما به اون میرسیم. فعلا فرض ما اینه، سؤالی هم که شده است اینه، ببینید چیه. یک، خود نصوص ائمه و خود پیامبر با افرادی سر و کار داشتن که از هیچی سر در نمی آوردن، سؤالهای عجیب غریبی داشتن. خود سائل آمده سؤال میکن، میگد که رفع بکارت شده است ولی این خون ادامه داره. خب خون بکارت که طولانی نباید باشه، این ادامه داره. الان همون زخم بکارت یه وضعیتی دارد که خون ریزی داره، ادامه داره یا نه. این حیض چه کارش بکنیم؟ آمده سوال میکنه، امام دیگه جواب سوال میده. کتاب وسائل جلد یک باب دو از ابواب حیض، حدیث شماره یک. من دو گفتم؟ جلد دو سر صفحه آقای حسینی جنشته جلد یک. من چشمم به این خوب راست میگه، اما شما درست گفتید، اما من از رو جلد جنشته جلد یک درست در این تجلیدات جلد دو میشد، اینو نوشته جلد یک. حرف شما فرمایش شما درست. کتاب وسائل جلد دو باب دو حدیث یک، حدیث صحیحه هست، صحیحه خلف ابن حماد کوفی که از اصحاب امام کاظم علیه السلام هست. سند کاملا معتبر. برای تیمون سریع بخونیم، شیخ کلینی هم از علی ابن ابراهیم نقل میکند و هم از عدت من اصحابنا، از احمد ابن محمد خالد که همون احمد ابن خالد ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست، جمیعاً عن محمد ابن خالد و محمد ابن مسلم، جمیعاً عن خلف ابن حماد کوفی، یک سند به قول شما دوبانده است، معتبر در نهایت اعتبار. قال دخلت على علی على ابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بمنى فقلت له ان رجلا منى را میگن در لغت اصلش منى هست از آرزو ولی غلط مشهورش منى میگن. فقلت له ان رجلا من موالیک تزوج جاریتن معصرن لم تتمس، معصرن الاساد لم معناش لم تتمس یعنی هنوز عادت نمی شود. فلما افتدها سال الدم، پس از آن که رفع بکارت شد سال الدم، خون همینطور جریان داشت. فمکث سائلا لا ينقطع نحو من عشرة ایام، 10 روز تقریبا طول کشید. قصه میکنم و ان القوابل اختلفن فی ذلک، قوابل جمع قابله ها، اونا مورد اختلاف، مسئله مورد اختلاف شد پیششون. بعضی هاشون گفت فی ذلک، فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن دم العذرة. بعض فاعلش بعض لفظا مذکر دم العذرة. فما ينبغي لها ان تصنع، چی شایستشه که انجام بدن؟ قال فلتتق الله. این قاعده است، در جایی که حکم شرعی مشتبه باشد انسان باید تقوای الهی را رعایت کند. فان کان من دم الحیض فلتمسک عن الصلاه حتی ترطر ولیمسک عنها بعلها، یمسک عنها بعلها. و ان کان من العذر فلتتق الله ولتتوضا ولتصلي ويأتيها بعلها بعلها إن أحب ذلك، أمر نيست. فقلت له وكيف لهم أن يعلموا ما هو، السؤال أصلي شد حكايته كانت كي أنش قضيئيست أران چه طوري بدونن راه تشخيصش چيه، كيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي، تا اینکه اون حکمشو جاری کنه. قال نعم، من بیارم همون قسمتی را که تا اینجا که امام فرمود تو مقال، یه مقدماتی تا فرمود تو مقال تستدخل قدنت ثم تدعها ثم تدعها ملیان نرم و ملایم ثم تخرجها اخراجا رقیقا، معلوم شد دیگه. فان کان الدم مطوقا فی القطنه فهو من القدره و ان کان مستنقعا فی القطنه، فرو رفته باشد خون، فهو من الحیض. این حکمی است که امام درباره این مورد از شک بیان فرموده است. حدیث دوم هم در دلالت این حدیث و سندش هم اشکال نیست، اون مطلب هم برای شما که گفتم اجمالا جوابشان گرفتید، اشاره دیگه هم بکنم. حدیث دوم هم عبارت است از صحیحه زیاد ابن سوقه، سند هم کاملا روشن هست، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیای عطار می شود، عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب، عن ابن رعام، علی ابن رعام، عن زیاد ابن سوقه، همه را می شناختید؟ منتها زیاد ابن سوقه هم از اصحاب امام آخر هست و توثیق خاص دارد و سند صحیح. سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل افتض امرأته او امته فرأت دماء كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟ قال تمسك الكرسف فإن خرجت القطن متوقة بالدم فإنه من الأدرة تغتسل وتمسك معها قطن وتسلي، فإن خرج كرسف منغمسا بالدم فهو من الطمس من الحيز تقعد عن الصلاة أيام الحيض. روایات دلالتش کامل بود، در اینجا بحثی نیست. اما بحث این است که اگر ما شک بین دم حیض و دم عذره بود، این روایات کافی بود و تمام. اما اگر همین شک به وجود بیاد که دم حیض است یا دم استحاضه ولی علائم و صفات نباشد، که گفتیم به صفات و علائم مراجعه شود، صفات و علائم در کار نیست، اما می شود از همین عملیاتی که درباره شک بین دم حیض و دم عذر بود استفاده کرد، که اگر دم منغمس بود حمله بر حیض بشود. تحقیق اینه، صاحب نظران هم اینو می فرماین، قاعده هم این است که این نص قابل تعمیم نیست. چرا؟ اولا انغماس برای حیض نسبت به استحاضه لازم اعم به چه معناست؟ یعنی اختصاص به حیض ندارد. می شود احیانا استحاضه هم همون انغماس رو داشته باشد، هرچند ممکنه به طور اغلب انغماس و فرو رفتن در داخل پنبه کار خون حیض باشد نه استحاضه، ولی اتفاق می افتد که استحاضه هم در اون وضعیت باشد. پس لازم اعم هست، معنای لازم اعم اینه که لازم شیء هست و لازم اختصاصی مال اون شیء نیست، ممکنه برای شیء دیگری هم اون خصوصیت به وجود بیاد. لازم اعم هیچ گونه اماریتی ندارد. مضاف بر این موردی که آمده است، مورد اختصاص دارد به دم عذره، فقط سؤال شده است از اشتباه بین دم حیض و دم عذره، جواب داده است امام این جوابو. پس مورد اختصاص دارد به این شک و این گونه شبهه، نه هر شبهی که شک بین دم حیض و دم قرحه بشود یا دم حیض و دم جرحه بشود یا دم حیض و دم استحاضه. سؤال و جواب. سؤال در ذهنتون هست که بارها گفتیم مورد که مخصص نمیشد. العبارتو به عمومیت وارد لا به خصوصیت مورد. مورد که مخصص نمیشد. چرا این رو گفتیم اختصاص داره؟ جوابش هم گفته بودیم. مورد مخصص نمیشود مگر اینکه احتمال خصوصیت در حد احتمال اقلائی باشد، یا اطمینان داشته باشیم که این مورد خصوصیت دارد. در صورتی که بعضی از عزیزان که اصرار داشتن از استبراء عمه، می گفتیم بابا عمه احتمال خصوصیت دارد، می گفتن نه، زن که زنه، مؤنث که مؤنثه، امرأه که امرأه است، عمه و حره ندارد. گفتیم آقا در فقه زبان حال و قال که گفتیم صدق و کذب نشد، زبان حال و قال آقا برید احکام رو نگاه کنید، احکام عمه و حره یک عالم فرق دارد. عمه خرید و فروش می شده، حره انسان با ارزش بوده، قابل خرید و فروش نبوده، طلاقش فرق میکنه، نحوه نکاحش فرق میکنه، به ارث میرسد، اما کلی فرق داره. لذا با این فرق ها اگر شما عزیزانی که مباحثه کردید و گزارشش برای من آمد که هنوزم اصرار دارید، لطفا از اون اصرارتون دست بردارید که به نفع اسلام مسلمین نباشه. بنابراین تا به اینجا که این مثال خوب شد که گرفت اون کاری که شما گیر داشتید. اگر درباره اینو گوش بدید که قاعده رو تکرار کنم که قاعده اصلیه، مورد مخصص نمی شود مگر به دو صورت. یک در صورتی که احتمال خصوصیت در حد احتمال اقلائی باشد، که احتمال اقلائی چی می کند؟ مانع از انعقاد ظهور اطلاقی می شود. اون قسمت تتماشا ثبت کنیم که احتمال اقلائی برای اختصاص مانع از ظهور اطلاق. ظهور در اطلاق وقتی محقق می شود که احتمال اخرای برخلاف نباشد. اینو گرفتی و این یه مورد بود. مورد این شو که گفته بودیم بارا، مورد دومش چه بود؟ نه آفرین، بله دیگه سید الجلیل. مورد دومش اینه که حکم نسبت به مورد حالت تطبیق داشته باشد. اینجا احسنتم، حالت تطبیقی است که این متوق مال همون بکارت خاص هست دیگه، متوق جای دیگه نیست، و پنبه که با خون متوق بیرون میاد اون دیواره گرداگرد زخم شده باشد که خون در اطراف اون پنبه حلقه بزند. بنابراین از باب تطبیق اختصاص پیدا میکند به مورد، جایی برای توسعه و اطلاق وجود ندارد. تا اینجا مطلب واضحه. اما
در فرد
دومی
مسئله
آیت حکیم
این اصل مصیبت میشه.
چی اصل مصیبت میشه؟
مسئله پنج در چند تا فرضیه در اینجا وجود داره. ازا شکر فی انن خارج نمان و غیر دم او را دمن فی خوبه و شکر فی انقین توی قسم او را دمن فی سود و شکر فی انقین توی قسم او را دمن فی سود و شکر فی انقین توی قسم بعد بفرمود و این علمت بکنه دمه اشتبه علیه و فهمه
تمام شد فرصت تمام
اینجا
و این شنیدم و اشتفه اما چون وقت تا اینجا وقت تا اینجا فا اما این یشتبه به دم الاستحاضه او به دم البکار او به دم القره فا این اشتبه به دم الاستحاضه یرجع الى الصفات فا این کان به صفت الحیث و آده تمام و الا فیحکم بانه استحاده و این اشتبه بدم البکار یختبر با ادخال قطنت فی الفرج و صبر قلیلا ثم اخراجا فإن كانت مطوقة بالدم فهو بکار و این كانت منغمسة به فهو حیض مطلب تمام اصل مثبت اینجا ما اصلا گفتیم تا مثبتی باشد از خود اصل خبری نیست تا از مثبت بودنش شما خبری بدید و اما میفرماید که ول اختبار المذکور واجبون فلو سلت بدونه بطلت این اختبار واجبه این اختباری که واجب است بر اساس نص اختبار می شود واجب واجب که بشود به عنوان شرط می شود ظهور شرط در شرط واقعی است اگر در شرط به عنوان شرط واقعی بود که اون شرط واقعی اگر محقق نشود صحت صلات هم مورد اشکال هست بنابراین بر اساس جمود بر خود نص اختبار می شود شرط از قبیل شرط واقعی اگر شرط واقعی شد لو سلت بدونهی بطلت نه شرط ذکری باطل نمیشه اجازه بده شرط ذکری معنیش اینه که در صورت علم تخلف نکند در صورت علم اگر تخلف کند که شرط ذکری نیست شرط ذکری معنیش این است که شرط بوده الان نمیداند که این شرط اختبار نمی کند ترک کرد اختبار اگر بدوند که اون شرط ذکری نیست پسر خوب شرط ذکری معنیش ذکر یاداوریه یعنی غفلت کرده الان متوجه شد که شرط رو انجام نداده و اون شرط شرطیتش در حال ذکر بود اگر توجه داشت اون شرط شرطیت داشت الان که توجه ندارد دیگه شرطیت ندارد اجازه بدید این سؤال شما خود شما خیلی آدم خوبی هست این سؤال شما خیلی علیه السلام نبود عیب ندارد الجواد قد یک بود شما فاضلید به حیثیتتان بر نمیخواد از خدای متعال برای دوتاتان آرزوی صبر میکنم که این مطلب رو کامل کنم اختبار مذکور آزمایش متن میگد واجبه بر اساس این متن ما چه کار میکنیم این متن که درست کنیم بگیم اختبار که واجبه فلو سلت بدون الاختبار یعنی بدون شرط صلات بدون شرط که باطله بدون کدوم شرط بدون شرط واقعی و بدون شرط ذکری دیگه نه اختبار مذکور واجب است که اگر نماز بخواند بدون اون شرط شرط واقعی بود باطله در هر سر از نص استفاده می شود که این اختبار شرط است پس از که شرطیتش ثابت شد در صورت علم اطلاقا ترک شرط موجب بطلان صلات می شود و در صورت عدم علم فرق میکنه واقعی بود موجب بطلان ذکری بود موجب بطلان نمیشود این شرح که دادیم برای شما اما آنچه که برداشت صحیح میشود که سید طباطبایی از نصوص استفاده کرده است اگر جمود در نسل داشته باشیم، ما باشیم و این نسل، این اختبار یک دستور، یک شرط برای حصول طهارت. شرط که برای حصول طهارت شد، طهارت چی بود؟ طهارت چه بود؟ چه شرطی بود؟ واقعی بود. آقای مؤمنی درست میگید، شرط واقعی بود. برای شما مثال زده بودم، شرط واقعی طهارت، شرط ذکری اباحه. خب این اختبار که شرطیت برای طهارت داشت، حصول طهارت به این شرط وابسته است و طهارت هم شرط واقعی است. بدون طهارت کسی، بدون احراز طهارت، اگر کسی نماز بخواند، نمازش صحیح نخواهد بود. پس تلقی و استنباط سید از نصوص ارتباط پیدا نکند به حصول طهارت به وسیله اختبار، و طهارت هم شرط واقعی است. بدون احراز طهارت به وسیله اختبار، صلات عن طهارتن انجام نمیگیرد و صلاتی که عن طهارتن انجام نگیرد اطلاقا باطل خواهد بود. این متن و بیانی بود از سید. تحقیقی دارد یا تحقیقی دارد انشاءالله جلسه فردا. والله خوب العالم. سلامتی آقا معظم و سلامت خدمت کنید.